بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مثال روح امام بزرگوار و شهدای ولایت اسلام صلواتی خط بفرمایید. قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله علیه لما ضربه ابن ملجم رحمت الله علیه للحسن والحسين سلام الله عليهما، أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زغي عنكما، فقولا بالحق وعملا للأجل، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. شب گذشته عرض کردیم که مناسب ترین مطلبی که در این شبها جا داره که در اطرافش بحث بشه، بسایایی است که در آخرین ساعات حیات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای فرزندانشون فرمودند. پیداست که در چنین حالی نابترین و گزیده‌ترین سخنان را برای عزیزترین فرزندانشون بیان کردند و به برکت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و به برکت علمای بزرگ این وصایا به دست ما رسیده و مقتضای ارادت و محبت ما به این خاندان و عشق ما نسبت به مولا امیرالمؤمنین این است که به این کلمات توجه بیشتر کنیم. تصور نمیشه مطلبی لازمتر بود برای مردم بیان بشه از اون که در این ساعات آخر امیرالمؤمنین برای فرزندانشون بیان کرد. هرچند ظاهر عبارات ساده به نظر میرسه، ولی باید بدانیم که عمق این مطالب بسیار زیاده و تأثیرش در زندگی ما و سعادت و شقاوت ما، اگر عمل کنیم سعادت، اگر نکنیم شقاوت، تأثیرش زیاد خواهد. خیلی چیزاست که انسان اهمیتی بهش نمیده، ولی تأثیرش در جای خودش محفوظیه. ما به وجود هوا چندون اهمیتی نمیدیم، ولی اگر لحظاتی هوا از ما گرفته بشه حیاتمون به خطر میفته. اهتمام نکردن به هوا دلیل این نیست که هوا چیز ارزنده‌ای نیست. در هر حال از الطاف اولیاء خدا این بوده که اون چی برای بشر لازم تر بوده صافتر، صریحتر، روانتر در دسترس اونها قرار دادن و بیشتر روش تأکید کردن، تکرار کردن. ولی متاسفانه ما بر اثر عادت و چون تکرار شده دیگه اهمیتی بهش نمیدیم. اولش مسئله تقواست که از کردیم، چون در این زمینه بحث زیاد شده و در سال گذشته هم بحثایی داشتیم، دیگه اونها رو تکرار نمی‌کنیم. بخش دوم این جمله بود: ولا تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تأسفا علی شیء منها زغی عنکما. سفارش به این که مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به دنیا بها ندند، دل به دنیا نبندند، زخارف دنیا را معشوق خودشون قرار ندند. این چیزی که سراسر نهج البلاغه پره. اگر از نهج البلاغه مسئله تقوا و مسئله تحذیر از دنیا را برداریم، معلوم نیست دیگه چی بمونه درش. دو تا محور بزرگ در تمام خطبه‌های نهج البلاغه این دو موضوعه: اهتمام به تقوا با زبان‌های مختلف و تحذیر از دلبستگی به زندگی دنیا. از کدیم در اینجا سوالاتی مطرح میشه که این که واقعا منظور از حب دنیا که این همه مذمت شده تا اونجا که فرمودن از دنیا ملعونتون و ملعونون ما فیها، منظور از این مذمت چیست و چرا اینقدر به دنیا نسبت به دنیا مذمت شده؟ نتیجه بحثی شد که منظور از مذمت دنیا مذمت آسمان و زمین و گیاهان و سایر امور دنیا اون چه خدا آفریده نیست. منظور نوع برخورد ما با این هاست. در واقع مذمت دنیا وصف به حال متعلق. اگر دنیا را مذمت کردن، دلبستگی ما و عشق ورزیدن ما به دنیا مذموم است، نه اینکه خود دنیا از اون جهتی که مخلوق خدا هست عیبی داشته باشید. الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چه را آفریده نیکو آفریده، عیبی نداره. این زمین و آسمان و ستارگان و جریان پدیده هایی که در روی زمین تحقق پیدا می کنه همه تابع حکمت و تابع نظام احسن است و خود اینها هیچ عیبی نداره، مذمتی نداره. مذمت از ماست. در چی؟ در این که وسیله را با هدف اشتباه کنیم، راه را با مقصد عوضی بگیریم، مقدمه را با ذیل مقدمه اشتباه بگیریم. فرض کنید اگر وسیله‌ای در اختیار انسان قرار گرفته، مثلا سوار شد و بره به منزلش، مقصدش، اگر کسی کودکانه شروع کنه به این وسیله، فرض کنید یه اتومبیل لوکسی، به این ور رفتن، به این ماشین را بشوره، با صابون بدکلن بزنه، عطر بزنه، خوشبو باشه و هیچ حرکت نکنه، همش به این ماشین ور بره، این کار احمقانه است. و الا اگر ماشین کسی سوار بشه و برسه به مقصد، این که ماشین عیبی نداره. دنیا را قرار دادند به عنوان مرکزی که ما سوار شیم و به سوی کمالات نائل بشیم. نعمت المطیه لمن یرکبها، بسیار مرکب خوبی است که انسان را به خیرات میرسونه و از شرور نجات میده، اما به شرط اینکه اونا مرکب حساب کنیم، سوارش بشیم و خود را به مقصد برسانیم. نه اینکه این مرکب رو بشینیم همش با آب و صابون بشوریم و نقل و نبات بهش بدیم. خب مرکب برای اینه که آدم سوارش رو به مقصد برسه. خودش مقصد نیست. دل نباید بهش بست. اون اندازه باید به مرکب رسید که آدم رو به مقصد برسونه. عیبا از این است که ما نگرشمون نسبت به دنیا عوضی است. خیال میکنیم خود این هدف است و هدف را فراموش میکنیم. این که لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا شما را نفریبد، فریبش همینه. فریبش همین است که خیال کنید همین است، مقصد همینه. در صورتی که این وسیله ایست، راهی است که باید ازش گذشت و به مقصد رسید. اگر با این چشم نگاه کنیم به دنیا هیچ چیزی نداری، بسیار خوبه. متجر اولیاء الله هست، مزرعه الاخره هست، دها تخرز الاخره. اگر دنیا نباشه آخرت هم نخواهد بود. اگر انسان عمل خیلی در دنیا نداشته باشه به سعادت و ثواب آخرت هم نخواهد بود. این دنیاست که ما را به آخرت میرسیم. پس همه مذمت ها مال نوع برخورد ما، نگرش ما نسبت به دنیاست. مذمت ها در واقع به ما برمیگرده، نه به وجود دنیا. از نظر ادبی بخوام بگیم نصف به حال متعلق است. این مذمت مال رفتاری است که تعلقی به این دنیا دارد، نه خود دنیا. مجازن به خود دنیا مذمت داده میشه. یک نوع مجازی است که در عرف جایه. حالا در این زمینه بیشتر نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم. یک سوال مهم دیگر را هم در این زمینه داریم. این سوالی بود که شب گذشته بهش پرداختیم و به این جواب رسیدیم با استفاده از یک دسته روایات خاصی که این مطلب را میرسون. سوال دیگه این است که به هر حال ما در این دنیا متولد میشیم، در این دنیا بزرگ میشیم، از لذایز این دنیا درک میکنیم، خوشمون میاد و انسان وقتی از چیزی خوشش آمد و لذت برد، محبتش هم پیدا میشود. این به طور تکوینی هست. چه کار کنیم؟ چرا باید اولا این محبت رو از دل بکنیم و چگونه باید بکنیم؟ در واقع دو تا سوال. اما اینکه چرا باید بکنیم؟ خب دنیا وقت خودش مخلوق خداست و خود مخلوق خدا هم که عیبی نداره، الذی احسن کل شیء خلقه، پس چرا ما نباید دوستش بذاریم؟ جوابش این است که دنیا مذمت داشتنش، حتی همون دلبستن ما به دنیا که مذمت داره، به خاطر این است که ما را از هدف اصلی باز می‌داره. اگر انسان توجه استقلالی به دنیا داشته باشه، تعبیراتی که از کردم علت مضمون بودن دنیا اینه که نظر استقلالی بهش می‌دونه، اون را به عنوان ذل مقدمه میگیره، اصل قرار میده. حالا هر کدوم از این مفاهیم در ذهن شما آشناتر است و بهتر معنوس هستید باش. اونایی که مقداری با اصول و معانی حرفی و اینها آشنا هستن، دنیا باید به عنوان معنای حرفی در نظر گرفته شد، نه معنای اسمی. وقتی اون را به صورت معنای اسمی در نظر گرفتیم خطرناک میشه. یعنی اصالت دادیم به چیزی که اصالت نداریم. هدف قرار دادیم چیزی که هدف نیست. چه عیبی داره؟ ما را از هدف باز میده. عیبش من کی ما میتونیم این درستی را بفهمیم؟ عیب این کار را اگر شما ببینید یه بچه ای نسبت به غذایی که براش تهیه کردید یا لباسی که براش تهیه کردید که غذا بخوره یا لباس رو بپوشه، اینو اسباب بازی کردید. غذا رو تهیه کردید تا بخوره، تا رشد بکنه، یا دوایی خریدید تا تناول بکنه، شفا پیدا بکنه، اینو ورداشته اسباب بازی کرده، نمیخوره، میخواد همین رو نگه داره با این قطیش یا با اون از کنم که وسایل زیبایی که داره، اون ظاهر زیبایی که داره، دل به این بسته خوش کرد. پس میگه این دواست، باید بخوری خوب بشی، یا این غذاست، باید بخوری رشد بکنی، یا این لباس باید بپوشی، اگه نپوشی سرما میخوری. میگه نه، از تو کاغذش در نگاری تنیز قشنگه، من میخواهم جور بشی. این لباس هست باید پوشید، این سر جای خودش محفوظ. ای باره اینه که این بچه نمیدونه که این را شما برای پوشیدنش یا برای خوردنش گرفتید، این باید تناول کنه تا به هدف برسه. خیال میکنه نه، خودش همین هدفه، باید با همین بازی کرد. اشکال مال اینه، ما وقتی دل میبندیم به این دنیا، ماورایش رو نمیبینیم، این را مرآت قرار نمیدیم برای دیدن ماورایش، نگاهمون نگاه استقلالیست، نگاه عالی نیست، عیبش اینه که ما رو از هدف باز میده. اون وقت ماورایش رو نمیبینیم. یونسل آخره یعنی و یسم و یبکم و یذل الرقاب. وقتی معبر دنیا پیدا شد چشم را از دیدن حقیقت کور می کنیم، گوش را از شنیدن حقیقت کر می کنیم. آدم وقتی حب دنیا داره، وقتی حق به دیگری هم هست اما منافع خودش درش هست، تنها اون حق را نمی بینیم. بهش میگن آقا از این لذت چشم پوشی کن، این گناه هست، این ضرر داره برای اجتماع، برای آخرت. اصلا گوشش نمیشنوه، دل بسته به این لذت، به این خانه، به این ماشین. میگن حقوق فقرا توشه، مال یتیم توشه، این ماشین مال بیت المال، استفاده شخصی ازش جایز نیست. اون خوشش میاد، دوست داره، هرچی بگن کرنه هم کره نمیشه. اشکال مالی اینه، اگه اون حب به گونه ای نبود که انسان را از ماورا غافل کند، اون چندون ضرری نداره. گوییم که بالاخره انسان یه دل بیشتر نداره. وقتی حب به دنیا توش بود، هر قدرم ضعیف باشه، حب به خدا و حب به قیامت، حب به آخرت، حب به اولیاء خدا کم میشه. ولی خطر مال اینجاست که این حب اونچنان رسوخ کنه که چشم را کور کنه و گوش را کر کنه. دیگه موعظه اثری نمی کنه. دلی که عاشق دنیاست هزاری موعظه شو بکنی اصلا نمی شنه، می خنده، اصلا حاضر نیست توی مجلس موعظه بنشینه یا کتابی که توش موعظه هست بخونه. اون دلش جای دیگه هست. اشکال از اینجاست. پس اگر طوری بود که محبت دنیا ما را از آخرت باز نمی داشت، جای محبت خدا و اولیای خدا را نمی گرفت، باعث این نمی شد که ما از حق چشم پوشی کنیم و سراغ باطل بریم به خاطر اینکه لذت دنیا توشید، اون چندون عیبی نداشت. ولی اشکال کار اینه که تدریجا اینا پیدا خواهد شد. هر قدر لذت دنیا بیشتر پای دندون آدم بره، محبت بیشتر میشه. هر قدر محبت بیشتر میشه، دیگه دیدن حق و شناختن حق کم میشه، علاقه به آخرت، علاقه به خدا، اولیای خدا کم میشه. به یک ذر نمیتونه چند تا مظروف را با هم در خودش جا بده. توی ظرفی وقتی آب هست دیگه جای سرکه نیست، اگه سرکه برید آبش خالی میشه. در ظرف دل انسان هم وقتی محبت دنیا پر کرد، دیگه جایی برای محبت خدا و برای محبت آخرت باقی نمیده. این اصل اشکال کار. خب اون وقت سؤال بعدی مطرح میشه، حالا چی کنیم که از این محبت خلاص بشیم، نجات پیدا کنیم؟ این دردی است که کمابیش همه بهش مبتلا است. الا اوحدی از بندگان شایسته خدا، که خدا به اونها لطف کرده و محبت غیر خودش را از دل اونها بیرون کرده. البته خدا کارش از روی حکمته، اونها لیاقت خودشون نشون دادن که خدا هم چنین لطفی را بهشون کرد. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجؤوا الی غیرک. خدا بندگانی داره که نورهای معنوی در دل اونها تابنده تا در پرتو اون انوار معنوی خدا را شناختند، اشرقت الانوار، اشراق نور در دل شوخی نیست، واقعیتی است. امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه عرض میکنه انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیاء. همین نوری که خدا میتاباند موجب معرفت میشه، حتی عرفوک و وحدوک، با اون نوری که تو در دلهاشون تاباندی ترا شناخت. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. اونهایی که حبیب خدا هستند، احبای الهی هستند، خدا اغیار را از دل اونها بیرون میکنه. اون جایی که محبت خدا باشه دیگه جایی برای محبت اغیار باقی نمیمونه. خود خداست که این کار را، این لطف را نسبت به دوستان خودش انجام میده و اغیار را از دل اونها بیرون میراند. ازل تل اغیار. البته باز عرض میکنم خدا کارش بی حکمت نیست، گزافی نیست که یهو علیاذ بالله دنگش بگیره به یک کسی نوری بده به یک از یک کسی هم نوری بگیره. لیاقت بردش، باید لیاقت خودش را اثبات کنه، باید کسب کنه اون لیاقت را تا استعداد پیدا کنه. حالا به حاشیه نرم، به هر حال این واقعیتی است که خدای متعال نسبت به اولیاء خودش و احبای خودش این کار را انجام میده که دلش را مخصوص خودش میدونه، دیگه در دل اونها محبتی برای غیر باقی نمیده. خوش به حال اونها، خوش به حال ما. اگه بهره‌ای داریم اینه که نسبت به چنین اولیاء خدا عشق ببردیم، ارادت پیدا بکنیم، دلهای آلوده ما، دلهایی که پر از محبت دنیاست، لیاقت محبت خدا پیدا نمیده. ولی مایوس هم نیستیم، امیدواریم به برکت این شبها و برکت توسل به اولیاء خدا این لیاقت رو خدا به ما هم بده که دلهای ما از اغیار پاک بشه و محبت و معرفت خدا در اونها جایگزین بشه. از این دسته از اولیاء و احباء الهی که گذشت، دیگران کمابیش به این درد مبتلا هستیم. چرا بگیم هستن؟ ما هم مبتلا هستیم، یکی کمتر یکی بیشتر. چه کنیم؟ راه نجات از محبت دنیا چیه؟ یه راهش این است که فکر کنیم و عیوب این محبت را درک کنیم، چون برای هر کار اختیاری آدم دنبال نفع و ضررش هست. اگه بفهمه واقعا یک کاری منفعت زیادی داره، اشتیاق پیدا میکنه که اون کار رو انجام بده، اون چیز شیء رو کسب بکنه. بگانه واقعا که خیلی ضرر داره، اجتناب میکنه آدم ازش. اول شرطش این است که این معرفت را به عیوب دنیا و به محاسن آخرت پیدا کنه و با هم مقایسه کنه، ببینه آیا صرف میکنه که آدم دل به این لذایز دنیا ببنده و از سعادتهای ابدی الهی محروم بشه. بیاناتی که مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارن به سایر ائمه در روایاتشون بیشتر در چنین مقامی است. عیوب دنیا را به مردم گوش زد میکنن تا نسبت به این دنیا دل باخته نشن، توجه پیدا کنن چه عیبایی هم داره. در مقابلش حسنهای آخرت را بیان میکنن تا بدونن چنین چیزهایی بهتر از دنیا هم هست، تا در صدد کسب اونها بر بیاین. این یک راه ساده عمومی برای تعلیم و تربیتی. وقتی بخوان کسی را از یک چیز بدی برحذر بدارند، راهش اینه که بهش بفهمونن که چه عیبایی داره، تشویقش کنن به ضدش، که حسین امیرالمومنین صلوات الله علیه با بیانات گوناگون این راه تربیتی را پیمودند. یکی از بهترین شیوه هایی که به کار بردند تحقیر این دنیاست به انواع بیانات. چند بیانش نمونه شد در نهج البلاغه ملاحظه می‌فرمایید. می‌فرماید ما هذه دنیا عندي، این دنیایی که اینقدر بهش دل می‌بندید، سر و دست براش می‌شکنید، عمری را صرف می‌کنید تا یک چیز جزئی از این متاع‌های دنیا به دست بیارید، این دنیا به نظر من می‌دونید چقدر ارزش داره. در یک بیان می‌فرماید مثل آب بینی یک بز زکامی است. یک بزی که سرما خورده باشه هی عطسه می‌کنه، آب بینی ازش می‌چکه. این چقدر نفرت انگیزی. می‌فرماید این دنیایی که شما اینقدر عاشقش هستید پیش من مثل این آب بینی این بز می که چه بسا این بز خودش منشأ امراضی هم باشه. میگن این مرض آنفلانزا اصلش انفلانزه هست، از همین آب بینی بز پدید میاد، پدید آمده یا تصور چنین میگردن. به هر حال یه چیز نفرت انگیزی علیه همت این دنیای شما با اون زرق و برقش که این همه سر و دست براش میشکنید پیش من مثل آب بینی بز. در یه بیان دیگه میفرماید که اوراق خنزیر فی ید مجذوم، یک خوکی که وقتی زنده هست چیز پلید نفرت انگیزی، مخصوصا برای مسلمین که نجسش میدونند و گوشتشان رو حرام میدونند. چیز پلیدی شاید در بیان حیوانات کمتر حیوانی به پلیدی خوک باشه، از بس کثافت میخوره. هر چیز پوسیده‌ای گندیده‌ای را میخوره. وقتی زندش هست نفرت انگیزه. اگه سقط بشه این خوک گوشتاش بریزه، استخوانش بمانه، استخوان این خوک که گوشتش گندیده و فاسد شده و از این جدا شده در دست یک انسان مجذوم مبتلا به جذام، مبتلا به خوره باشه، خود اون انسان طبعا انسان ازش نفرت میکنه که نگاه بکنه بهش. دست جزامی، دست خورایی، یک استخوان خوک مرده هم در دستش باشید. این چقدر جذب میکنه انسان، چقدر بهش علاقه پیدا میکنه. میفرماید این دنیایی که شما سر دست براش میشکنید در نظر من مثل یک استخوان خوکی است در دست انسانی که مبتلا به جزام است. اوراق خنزیر یاد مجذوم، اون کسانی که به علم امیرالمؤمنین، به حکمت امیرالمؤمنین اعتقادی دارن، گیرن به اسمتش اعتقاد نمی داشتن، به امامتش معتقد نبودن، اما او را یک عالم فرزانه می دونستن. می دونستن حرف گزاف نمی زنه، حرف سنجیده و حساب شده هست. چنین بیاناتی حتی در دلهای دیگران هم میتونست اثر داشته باشه و موجب نفرت بشه، چرسه در دلهای شیعیانی که معتقد به امامت و عصمت اون حضرت هستن و میدونن که هیچ حرف اغراق‌آمیزی نمیزنه، تمام حرفا سنجیده و حساب شده هست. شیعه علی وقتی این سخن را از علی بشنوه دیگه رغبت میکنه دل به دنیا ببنده. اینا از بیاناتی است که مولا امیرالمؤمنین در مقام تحذیر مردم از دلبستگی به زندگی دنیا بیان فرمودن. اون بیانی که به ابن عباس در منزل زیقار فرمودن در مسیر رفتن به جنگ هست، حضرت در خیمه نشستن، کفششون را وصله میزنن. ابن عباس وارد خیمه میشه، تعجب میکنه در یه همچه موقعیتی قاعدتا باید یه فرمانده جنگ فکر نقشه جنگی باشه، از کجا حمله کنیم، کی، به چه صورتی آرایش لشکر بدیم. به حضرت امیر نشسته توی خیمه داره این کفششون وصله میزنه. وقتی ابن عباس وارد شد فرمود ابن عباس این کفش چقدر میارده؟ ابن عباس نگاه کرد گفت چیزی نمیارده آقا، یه درهم هم نمیارده، کسی پولی نمیده بریم. قسم خورد، به خدا قسم حکومت بر شما که اینقدر برای رسیدن به این حکومت جنگ ها به راه انداختن و خون ها ریختن و الان هم معاویه این هم داره خون ریزی میکنه برای این حکومت، این حکومت در نظر من به اندازه این تای کفش پاره وصله شده ارزش داره. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. اینجا مسئله وسیله و هدف خوب شناخته میشه. این زندگی برای من خیلی ارزش داره در صورتی که وسیله‌ای باشد برای اقامه حق، برای از بین بردن باطل. اگر وسیله شد بسیار ارزش، اما اگر خودش هدف باشه به اندازه یک تای کفش پاره وسیله شده بی قیمت هم ارزشی نداره. اینا یک دسته از بیاناتی است که تحذیر میکنه مردم را، تحذیر میکنه دنیا را تا اینکه دل به این دنیا نبندند. در مقابلش ما حالا دانستیم که این دنیا حقیر است، یا تعبدن برای اینکه امام معصوم فرمود، یا با تحلیل عقلی و استدلال خودمون هم نشستیم حساب کردیم، دیدیم این زندگی از نظر زمان بسیار محدود گیرن. ما خیلی عمر طولانی بکنیم 100 سال در مقابل عمر آخرت که بی نهایت قابل مقایسه نیست. لذایذش مشوب به آلام و گرفتاری هاست. در هیچ جای دنیا لذت بی الم وجود نداره. لااقل آدم غذایی که میخواد بخوره از خوردنش خسته میشه، اما اگه تزریق بکنن در بدنش که لذت میبره. اگه بخواد بخوره خب لااقل باید فکیشو بجنبونه، یه خستگی داره. حالا اون غذا از کجا تهیه شده، چقدر خون دل خورده، چقدر عرق جبین ریخته تا اونو به دست آورده بمانه. لذت خالص در این دنیا وجود نداره. قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامة. بله، لذت خالص مال مؤمنین است در بهشت، اما در دنیا لذت خالصی یافت نمیشه. وقتی مقایسه کنیم عقل ما هم میگه این لذت محدود و مشوب به آلام و ناراحتی ها را نباید ترجیح داد بر لذت ابدی، اون هم لذت خالص و بی درد سر. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اون بیان عقلیش، اون بیان نقلیش، یا با تعبد یا با استدلال عقلی فهمیدیم که بالاخره باید از دنیا دل کند، نباید به دنیا دل بست، لااقل در حدی که مزاحم با تکالیف اخرویمون نشه. این دیگه حد نصابیشه که کمتر از این مقبول نیست. اگه کسانی توانستن به کلی این ریشه خبیثه را از دل بکنن و جاش محبت خدا و اولیاء خدا بنشانن، اهلا وسهلا نعم المطلوب تو عالم. اما اگر نتونستن لااقل محدودش کنن، اونقدر نباشه که مانع تکامل معنوی و اخرویشون بشه، اونقدر نباشه که اونها رو به گناه بکشن، اونقدر نباشه که به ترک واجب بکشانن. اگه مال دوست دارن اقلا وجوهات شرعیش رو بپردازن، به همسایشون رسیدگی کنن، به خویشاوندان فقیرشون رسیدگی کنن، حقوق واجبشون رو ادا کنن. اونقدر حب به مال طوری نباشید که مانع از انجام وظیفه بشه. و همینطور سایر چیزهایی که متعلق به دنیاست. چه کنیم که بعد از این که دانستیم باید خب به دنیا را کند یا لااقل محدودش کرد، موفق بشیم در این راه؟ شما اونس گرفتیم با این محبت ها، اول لذتی که چشیدیم ما در این دنیا خود لذت همین دنیا بوده. بچه و اولین چیزی که می چشه شیر مادر از خب یکی از متاع‌های دنیا است، خوردنی های اینا رو و هر چی دیگری درک بکنه، تا تدریجا آدم عاقل بشه و رشد پیدا بکنه و یک خواسته های دیگری در درونش پیدا بشه و ارزش های معنوی براش مطرح بشه و اینا مال بعداست. ولی سالیان اول زندگی آدم با لذت های دنیا خو میگیره و انس میگیره و طبیعی است این لذت ها در دلش ریشه میدوانه. چه کنیم که این ریشه ها را بکنیم؟ باز عرض بکنم بگذاریم از اون کسانی که وقتی متولد میشن تصویح خدا میدن، اونا حسابشون جداست، عقل ما نمیرسه. انسانهای معمولی ماها اینجوریم دیگه، بخواهیم و نخواهیم قبل از این که تکلیف برسیم محبت دنیا در دل ما ریشه دوانده، باید این ریشه رو بکنیم یا تضعیفش کنیم. برای این کار چیکار باید؟ اولین راه اینه که بگیم همین لذت‌هایی که تو این دنیا داریم بهترش و با دوامترش بعداً میاد. اگه یه بچه‌ای رو بهش حالی بکنن که اگر این آب نبات که در دست تو بگذاری کنار یک شیرینی خیلی بهتر یک ساعت دیگه بهت میدیم، اگر اینو دو سه مرتبه تجربه کرد و دید راسته واقعا وقتی اینو میذاری کنار چیزی بهتری گیرش میاد، به راحتی قبول میکنی، نمیخواد امتحان کنی. اما به شرطی که درست تربیت کنید، درست بفهمونید، بعدش که میدید درست عمل کنید. کمک کمک اول بگید یه ساعت دیگه، بعد کم کم دو ساعت دیگه. اگه باور کرد که واقعا از این لذت کوچک که میگذره یه لذت بیشتر یک ساعت دیگه دو ساعت دیگه پیدا میشه، حاضر میشه بگذره. تربیت انبیا نسبت به انسان‌ها اینجوریه. ما مثل بچه ایم، معارف و حقایق را که درست درک نمی کنیم. میگن امروز بگذر فردا بهتر شوید میگیم، شوخی نیست، واقعیت داره. اما راه تربیت ما اولین میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا. درست شما دنیا را ترجیح میدید، دل به این لذت ها میبندید، اما بدانید این لذت ها بهترش و پایدارترش فردا بهتون میدن، در آخرت به شما میدن، به شرط اینکه این لذاتیت رو محدود کنید، مرتکب به حرام نشید، نه اصلا لذت نبرید، نه حلالش روش جانت، از حرامش صرف نظر کنید، از اون حرامی که صرف نظر کردید بهترش و با دوامترش فردا بهتون خواهند داد. اما شرطش اینه که فردا رو باور کنید. الذين يؤمنون بالغيب بالآخرتهم يوقنون. این که همه انبیا از ابتدا روی ایمان به خدا و قیامت تکیه می کنن و و سعی میکنن این در دلها ریشه بدواند و مستحکم بشه، به خاطر همین است که تمام تعالیم بعدی مبتنی بر این است: ایمان به الله و به یوم الاخر. شیاطین انس و جن هم تمام سعیشون اینه که این دوتا ایمان رو ضعیف کنن، ایمان به خدا، ایمان به قیامت. تمام تلاشی کنن به شک که برسه دیگه قانعن. ما اگه سعی کنیم ایمان به آخرت رو از دست ندیم، که متاسفانه یکی از اسباب ضعف یقین همین حب دنیاست. مفسدتون للدین و مسلبتون للیقین، از کلمات امیرالمومنین که قرآن به حکم عامدی نقل کرده. حب الدنیا مفسدتون للدین و مسلبتون للیقین. حالا دلتون هم میخواد مفسدتون بخونید، اما مسلبتون دیگه نمیتونیم بخونید، مسلبتون. حب دنیا دین را فاسد میکنه و یقین را میرباید. وقتی آدم دل بسته دنیا، لذت های دنیا تو دهنش مزش خودم دنش موند، هرچی معارضه به این باشه نمیخواد زیر بارش بریم. میگن اگه این لذت حرام را استیفا کنی مبتلا به عذاب میشه. میگه چه عذابی؟ دلش نمیخواد زیر بار اون بره. ولی یرید الانسان لیفجر امامه. چیزایی که آدم را محدود میکنه، جلوه بیبند و بارش را میگیره، نمیخواد زیر بارش بره. اینه که بیشترین مقاومت کفار در مقابل انبیا در باره مسئله معاد بود. اونقدری که در باره پذیرفتن معاد مقاومت میکردن، در باره هیچ مسئله دیگه مقاومت نمیکردن. چون اگر معاد را میپذیرفتن دنبالش خیلی چیزا را باید بپذیرن. یه بله که میگفتن اون وقت دنبالش خیلی مشکلات بود. از اول این بله را نمیگفتن که مشکلات نیاد. می گفتن نه، ما خبری نیست و ما از اون ساعت قائم فکر نمی کنم. اگر یقین به آخرت بود، کندن حب دنیا راهش آسان می شود. بفهمد که این تضاهم داره با این چیزی را که امروز می خواد بهترش همین خوردنی و اطوبهی متشابهن. اگر لذت خوراکی میخواد، اگر لذت جنسی میخواد، عالی ترش که قابل مقایسه با این نیست، برای او فراهم است. لهم ازواج مطهره هم فیها خالدون، مساکن طیبه فی جنات عدن. دیگه چی میخواید؟ یک کنیسه، یک کمی در نوم جگر بگذار، از محرمات چشکوشی کن تا به اون لذایذ برسی. این راه عمومی تربیت انبیاست برای اینکه مردم را از حب دنیا نجات بدن. یه راه بالاتر هم هست، اون مال کسانی است که همتشون بلندتر باشه، معرفتشون بیشتر باشه، یه مقدار خدا رو شناخته باشه، اندکی مزه انس با خدا و مناجات با خدا را چشیده باشه. اگه کسانی مزه مناجات با خدا را چشیده باشن، لذت انس با خدا را درک کرده باشن، میدونن که اون لذت از همه این لذت‌های دنیا عالی‌تره. خیر الملوک و ابناء الملوک. یکی از بزرگان می فرمود بعد از اداء فریضه‌ای، می فرمود اگر ملوک عالم بدانن نماز چقدر لذت داره، دست از سلطنتشون می کشن. نمی دونن چی بشه. اگر آدم اونقدر استعداد داشته باشه که لحظاتی را با مناجات با خدا ببرد. اون وقت خوردنی دیگه چیه؟ در دلایل جنسی چیه؟ اون وقت میفهمد که همه این لذایذ دنیا جز لهو و لعبی بیش نیست. و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. بازی چه از اینا؟ سرگرمیه. اینا که لذت حقیقی نیست. من و شما که این حرف رو میزنیم، البته بنده رو باید برای خودم عرض بکنم، به شما که سرگرمیه، من که میگم تعبدن میگم چون خدا فرد. اما اون کسی که لذت انس با خدا را چشید، اون میچشه که این لذت های دنیا واقعا بازیشن. گاهی شما دیدید بچه های کوچولو با این اسباب بازی ها بازی میکنن، گاهی با خاک، گاهی با سنگ، گاهی گل بازی میکنن، سر همین چیزا گاهی با هم دعوا میکنن. شما با میشه تعجب میکنید که آخر این هم دیگه چیزی نیست که سرش دعوا کنن. یه تیکه چوب، دوتا سنگ، دوتا گردو یا پوست گردو، آخر این هم دیگه سرش دعوا کردن داری. بله اون بچه هست، بیش از این نمیشه. اگه آدم درک کرد لذت انس با خدا را، مزه محبت خدا را چشید، میبیند که واقعا لذت های دیگه بازیچه هست. تعجب میکنه چجور انسانهای عاقل دنبال اینا میرن. به شرط اینکه این بلوغ را پیدا کنه، این لیاقت را پیدا کنه که در دلش نور محبت خدا بتابد، مزه انس با خدا را بچشد. اگه کسانی به این حد رسیدن، اون وقت دور کردنشون از محبت دنیا خیلی راحته. بهشون بگن آقا پرداختن به اینها شما را از محبوبتون باز می‌دارید. اون کسانی که محبت‌های عادی در این دنیا به انسان‌های دیگری دارن، اون وقتی که اون با محبوبشون دارن دیگه یادی از خوردن و آشامیدن می‌کنن. خوردنی چیه براشون؟ اون لذتی که از انس با محبوب میبره اون کجا؟ به یه لقمه نانی که در دهن بگذاره آدم یا چلو کبابی که بخوره کجا بگذاره؟ اگر کسانی سعی کنند اون دلهای پاک امثال ما ها که آرزو شدیم و عمری را به محبت دنیا گذروندیم سخت دل کندنه، اما جوانها رو دریابید. جوانان عزیز قدر خودتون رو بدید تا محبت دنیا در دل شما رسوخ نکرده، تا رسوبات این محبت متعفن در دل شما محکم نشده، زودتر ریشه شده کنید، خودتون رو راحت کنید. به چی؟ اینکه محبت خدا رو جای بزنید. انس با کلام خدا در این شبها، این شبها میگذره، چند شب دیگه بیشتر نمونده، دقایقی از این شبها را در خلوت دلتون را متوجه خدای متعال کنید، متوجه اولیای خدا کنید، در نماز با توجه، در قرائت قرآن، در دعا، در مناجات سعی کنید دلتون جای دیگه نره، در یه نقطه متمرکز بشید. چند دقیقه وقتی ادامه پیدا کرد، اون وقت حالت انس براتون پیدا شد. وقتی حالت انس پیدا شد ممکنه ساعتی بگذره و شما نفهمید چقدر گذشت. اگر این لذت انس در دل پیدا شد، بهترین راهی است که محبت دنیا را میشه به وسیله اون کند. و بالاخره آدم وقتی شیرینی یه چیزی را چشیده، تا چیز شیرنتری را نیابد دست از اون بر نمیگیره. همه ما لذت دنیا را چشیدیم، بخواهیم و نخواهیم به این دلبستگی پیدا کردیم. وقتی میتونیم از این نجات پیدا کنیم، یه لذت بالاتری را درک کنیم. اون چه میتواند بر همه اینها غلبه پیدا کند، دعا محبت خدا و لذت انس با خدای متعال است. و همینطور انس با اولیاء خدا، وجود مقدس ولی عهد صلوات الله علیه از شما آگاه است. اگه به او توجه پیدا کنید، او همیشه آمادگی اتصال داره. او مثل یک مخزن بزرگ انرژی است، تولید کننده انرژی است، آمادگی داره، مثل یک کارخانه برق میمونه. شما باید سینتون رو متصل کنید، دو شاخو بزنید، او آمادگی داره. توجه پیدا کنید کافی است. لحظاتی را خلوت کنید، توجه به وجود مقدس او پیدا کنید، مخصوصا در این شب و شب آینده که به احتمال قوی شب قدر، احتمال اقوا این است که شب 23 باشه. در اون شب هست که برکات الهی بر قلب مقدس ولی عصر نازل میشه و کسانی که ارتباط با اونجا داشته باشند به اندازه ظرفیتشون بهره میگیرند. او واسطه ایست. این لحظات را غنیمت بشماریم و همه دردهای ما که ریشش حب دنیاست با اتصال به این مبدأ نور مداوا کنیم. پروردگارا، تو را به مقام مولا امیرالمؤمنین قسم میدیم، دلهای آلوده ما را از آلودگی حب دنیا نجات بده. پروردگارا، این دلهای نالایق ما را به نور معرفت و محبت خودت منور بکن. توفیق معرفت خودت، معرفت اولیاء خودت، معرفت قرآن کریم، معرفت اهل بیت، کلماتشون، حقایق معانی اونها به همه ما عنایت بکن. ما را به وظایفمون آشناتر بکن، در انجام وظایفمون موفق تر بدان. قلب مقدس ولی عهد از همه ما راضی و خوشنود بفرما. ما را در این شبها مشمول ادعیه و عنایات اون حضرت قرار بده. امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا، با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به دین و به مسلمین را در خدمتشون موفق بدن. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.